فکر میکنم تحریم هایی هم که در این سالها ظالمانه در واقع در علیه کشور ما اجرا شده، البته از این جهت میتونه یک نعمت هم محسوب بشه که در واقع ما رو هول بده به این سمت که به ناچار اقتصادمون رو بدون نفت ببینیم. باز با این وجود، با همه این مسائلی که عرض کردم، از اینکه صنعت نفت ما تونسته به این قدرت هم برسه جای شکر
واقعی
است و خوشحال هستیم از این
بابت. بسیار عالی، متشکرم از شما. و خبر دیگر شما، خبر وارداتی؟
بله، و اما راجع به خبر وارداتیمون بگیم، از قول دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت که اعلام کرده تغییر محل تأمین ارز واردات موبایل های بالای 600 دلار با تصمیم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، محل تأمین ارز گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار صرفاً به ارز صادراتی غیر تغییر کرده. خانم باقری زمردی مدیر کل این دفتر طی نامه‌ای به دفتر فناوری داده و اطلاعات امنیت فضای مجازی اعلام کرده تغییر محل تأمین ارز گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار صرفاً به ارز صادراتی غیر در سامانه جامعه تجارت اعمال بشه. خب این اخباری که در این خصوص داریم، البته خب یه قدر میدونم که این اطلاع رسانی های اینچنینی تأثیرات خودش رو روی بازار موبایل خواهد گذاشت. ما گفتگوی داشتیم چند وقت پیش با یکی از فعالان و یکی از مسئولین اتحادیه وارد کننده و تلفن همراه. نکته که وجود دارد این است که نگاه به وسیله تلفن همراه یک نگاه مصرفی است.
بله.
و دوستان هم آمار دقیقی دارن در این حوزه که در کشور سالانه به چند عدد تلفن همراه نیاز هست. خب طبیعتاً یک بخشی از این کالای مصرفی با توجه به ارزشش که بیشتر از 600 دلار هست جنبه سرمایه‌ای هم داره، ولی نگاه بهش نباید نگاه سرمایه‌ای باشه. تصمیماتی که در این چند وقته گرفته شده راجع به اینکه آیا حالا ممنوع بکنیم وارد نشه، حالا راجع به چند برند خاص هم که بیشتر صحبت میشه، من احساس میکنم که این تصمیمات شاید در کوتاه مدت تأثیراتی رو بذاره، ولی در بلند مدت کارایی خودش رو از دست میده و ما میبینیم که در واقع نتیجه عکس داده میشه. البته یکی از مسئولین اتحادیه هم که باش گفتگو میکردیم این نقطه نظر رو داشت که ما یه وقتی که راجع به گوشی های تلفن بالا 600 دلار تحقیق میکنیم، نتیجهش این میشه گوشی های تلفن کمتر از 600 دلار قیمتش میره بالا.
بله، اثر عکس میذاره،
دقیقاً نتیجه عکس میده. من امیدوارم که حالا این الان که شروع کردن به تغییر و این نگاه ها داره تغییر میکنه و ما داریم چند وقتی تو اخبار میبینیم، امیدواریم این تغییر بره به این سمت که قضیه دوستان واقع بینانه تر در واقع به این مسئله نگاه بکنن. تجربه نشون داده با ممنوعیت واردات کالاهای این چنینی که ما نمونه تولید داخل نداریم، تأکید میکنم نداریم، چون ما همیشه میگیم با واردات مخالفیم وقتی که نمونه داخلی وجود داره، باید
خصوص محصول کالای خاصی
بره. بله، یا اگر داریم بازارش رقابتی نیست، خب اینطوری بگیم که به طور مثال خودرو رو ما میگیم باید واردات انجام بشه چون هم تولید کننده های ما نمیتونن بازار رو تامین کنن هم بازار رقابتی نیست، این دو تا نکته باید دیده بشه. تجربه نشون داده که اینجور مواقع تحریم کردن ها و ممنوع کردن های واردات نتیجه عکس داده. امیدواریم که حالا مسئولین بشنون و حرف ما رو و یه قضیه با دقت بیشتر این موضوع رو بررسی کنن.
درسته، و درباره مصرفی خیر مصرفی بودنش دیگه شکی نیست، و اینکه حالا به عنوان کالای سرمایه دیده میشه، اما و اگر داره با این 600 دلار چطور مشخص شده به این عدد رسیدن، نمیدونم چجوریه که این مرز رو مشخص کردن. سپاسگزارم از شما جناب آقای نعیمی گرامی.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
بدرود، خدا نگهدار.
راه‌های ارتباطی ما با شما، سامانه پیامگیر ما 30036 37.
همراه پنجره اقتصاد هستین از شبکه رادیویی اقتصاد اف ام ردیف 98 میگاهرتز. انتخاب کردیم موضوعی رو که میپردازه به ظرفیت های تولید انواع سیم رابط و سه‌راهی. از شما پرسیدیم که سه‌راهی سیم رابطی که استفاده میکنید ایرانی هست یا وارداتی، و اینکه چه ویژگی هایی اثرگذار هست هنگامی که میخواین خرید داشته باشین. فرزانه خانم از تجریش با ما همراهن، نوشتن سه‌راهی خانه ما ایرانی قدیمی هست ولی کیفیت خوبی داره، عمر طولانی داشته رشد از سال 58 تا به الان این سیم رابط رو داریم. درود بر شما، چطور عمر کرده؟ 913-16-39 آقا مهدی کامیاب از کرمان هم با ما همراه هستن و گفتن سیم ایرانی ارتدار، بله فکر می‌کنم نسل قدیم هست. 911-69-20 آقای محمد جنتی از رامسر هم با ما همراه هستن و گفتن سیم محافظ ما ایرانی هست ولی تابستان امسال دو بار سوخت. درباره حالا تفاوت این محافظ ها و خود سیم های رابط و سه‌راهی هم حتما هم پرسش میکنم، هم اطلاعاتی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. اگه بخوام انواع سه‌راهی برق و سیم رابط رو بگم، هم سه‌راهی های برق معمولی یا ساده رو میتونیم بگیم، سه‌راهی برق بدون سیم رو میشه بهش اشاره کرد، یعنی این کلیددارا، تایمردارا، سه‌راهی برق صنعتی، سه‌راهی برق محافظدار که این دوست عزیزمون درباره محافظدارها صحبت کرده. و شما هم با ما همراه باشین، 30,000-36,37 رو بگین که در انتخاب سیم رابط و سه‌راهی چه ویژگی‌هایی برای شما مهم هست و سیم رابطی که در منزل و محل کار استفاده می‌کنید ایرانی هست یا وارداتی.
بخش‌هایی که خواهید شنید: رویدادهای اقتصادی،
آشتی با تولید،
صفحه روز،
صفحه خبر خوب،
صفحه شنیدنی با شما.
بریم به سراغ پنجره دیگر بر پنجره اقتصاد. امروز در صفحه روی پیگیری یک خبر میخواییم همراه بشیم با آقای دکتر علی خطیبی، رئیس محترم هیئت مدیره اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران. خبری رو داشتیم چند روز پیش مبنی بر صادرات 33,000 تن میگوی پرورشی. با جناب آقای دکتر خطیبی همراه میشیم پیرامون این خبر. درود بر شما آقای دکتر. متشکرم که با ما همراه هستین. بپرسم ابتدا که میزان تولید میگو پرورشی کشور چه مقدار هست که از این میزان توی خبرها داشتیم 33,000 تن صادر شده؟
حضورت اصلا که تولید سال فصل گذشته ایران از اینکه 62,000 تن بوده و من اینجا تصحیح میکنم عدد خودم رو 37,000 تن صادر کردم.
37,000 تن پس صحیح هست از رتالی اون چیزی که توی خبرگزاری 33,000 تن هست رو تصحیح میفرمایید.
بله تصحیح. ما در این طبقه فعالین بخش خصوصی موفق شدن که علاوه بر همه این گرفتاری ها، تحریم ها و غیره، از اینکه 37,000 تنش رو صادر کنن. و ما حضورتون هر شرکی در سالهای گذشته که تحریم ها سختر نبودش به بیش از 79 کشور در واقع آبزیانمون صادر می شده. الان خب به صادر بسیاری از مسائل این تعداد کشور کمتر شده و خیلی محدودتر، ولی باز هم دست این دوستان درد نکنه که با این تلاش دارن کارشون انجام می ده.
درود بر شما، درود بر تولید کننده های میگو پرورشی. عمده صادرات میگو کشورمون به کدوم کشورها یا کدوم قاره بهتره بگم هست؟
ببینید ما تقریبا به همه جا صادر میکردیم. حتی یادمه که 20 سال پیش ما به خود امریکا هم صادر میکردیم. ولی بعدها به خاطر تحریم ها کمتر شد. الان عمده تولید ما برای کشور روسیه صادر میشه و بخشش هم از طریق کشور امارات در واقع ریکسپورت میشه به کشورهای شمال آفریقا. قبلا به چین صادر میکردیم و امسال حالا به خاطر تغییر در بازار دنیا اتفاق افتاده، خب یه مقدار اوضاع اقتصادی چین به هم خورده و یعنی ما مشکل به صادراتشون نداشتیم. و حضور شما هر شاید که به اروپا هم صادر میکردیم بسیاری، تا اروپا در زمان دولت آقای احمدی نژاد یک اشتباهی رو بانک مرکزی انجام داد توی اعلام نرخ درآمد جی دی پی ایران و باعث شد که ایران جزو کشورهای بسیار پولدار شناسایی بشه بدون اینکه بخواد نرخ تورم در نظر بگیرن. و این باعث شد که ما از تعرفه‌های ترجیحی اتحادیه اروپا خارج شدیم و تعرفه ورود ایران قبلا 38% بود، بعد شد 12%.
حالا 12%. و اقدامی هم انجام نشد که برگردیم به حالت قبل.
حالا تلاش‌های بسیاری تو اثر بخش خصوصی شد ولی اثر به دولت متأسفانه خیلی ما بیگیر کرد.
خب
و شما ببینید که مثلا جنگ اقتصادی بین چین و امریکا 10% تعرفه بود، ما از 37 تا رسیدیم به 12%.
38
بله 38 هم شد 12 هم شد. بنابراین ما بسیار از بازارامون اونجا دست دادیم و تا خب بازم دوستان تلاش میکنن که اروپا صادر میکنن در سالهایی که تفاوت قیمتی ما با اون کشورهای پیش رو در تولید میگوی خود معنی دار میشه، ما یک گپی رو پیدا میکنیم که میتونیم از اون گپ استفاده کنیم و صادراتمون رو انجام بدیم. ولی در سالهایی که در واقع تولید میگو بیش از اندازه میشه و الان چون جنگ اوکراین هم هستش و تورم تو اروپا هستش و تورم خرید مردم میاد پایین، برای ما اون گپ رو نداریم که بتونیم از اون فاصله قیمتی استفاده کنیم بتونیم صادر کنیم. برای همین ما فعلا در سال در واقع جاری که در حال برداشت میگو هستیم و صادراتش، عمدتا تولید ما به روسیه میره و شمال افریقا.
از ارزاوری صادرات میگوی پرورشی هم میفرمایید در سال گذشته؟
ببینید در سال گذشته ما نزدیک 150 میلیون دلار در واقع ارزاوری کشور داشتیم و من این توضیح خیلی عرض کنم. ببینید مثلا حدودا بخش کشاورزی نزدیک 500 میلیون دلار مثلا در واقع بیشتر حتی داشته باشه، بخش 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 مثلا شیلات ایران که 150 میلیون دلارش میگوی پرورشی. و حضور شما هست که با این که ممکنه تا این اعداد در قبال صادرات نفت یا چیزهای دیگه مثلا خیلی بزرگ نباشه، ولی وسعت اشتغال زایی که ایجاد میکنه بسیار بسیار بیشتره و در جاهایی که ایجاد میکنه، ببینید نوع اشتغال زایی که بخش پرورش میگو ایجاد میکنه بسیار به لحاظ بافت جمعیتی جالبه. اولا اکثر کسایی که ما تو کارخونه های تو فرآوری کار میکنن و این بندهای خدا دل میزنن که فصل سه چجور بشه کار کنن، همه خانوم های سرپرست خانوار هستن.
آفرین، پس اشتغال زایی بالایی داره.
پس این شما میبینید که چه بخش حساسی از جامعه رو میتونه جلو ببره. خود مزارع پرورشی معمولا در جای لمیتایی هستن که قبلا یابو بوده و این وقت اونجا ساخته میشه و جاده و راه و نفرات و کارگر و مهندسین و غیره میرن اونجا، ببینید که چه حجمی از امنیت تو منطقه ایجاد میشه به خاطر این رفت و آمد ها، به خاطر نیازی که اونجا ایجاد میشه به خاطر خورد و خوراک اون افراد، تولیدی که اتفاق میفته، سپلای چینی که اونجا اتفاق میفته و این مجموعه جلو شده بیاد تو کارخونه ها و اینا کارخونه هایی که اون اطراف ساخته میشه به خاطر که این تولید رو تو جمع و جور بکنه. بنابراین خود کار فی نفسه کار بسیار
ارزشمنده،
به خصوص تو نقاط مرزی کشور بسیار ارزشمنده.
درسته. یه نگاهی هم بیاندازیم آقای دکتر خطیبی به بحث تنوع میگو صادراتی ایران که همیشه توی دنیا مشتریان خاص خودش رو داشته علی‌رغم تحریم‌هایی که بهش اشاره داشتیم، تنوعی که دیده میشه توی میگو ایران بی‌نظیره.
ببینید بله، ببینید ما اولا چیزی که میگو ما رو بی‌نظیر می‌کنه مزه‌شه، طعم میگو رو به خاطر اینکه ما توی آبهای بسیار شور پرورش میدیم یه طعم خیلی خاصی. از زمانی که پرتغالیا در واقع خلیج فارس رو کشف کردن و اونجا مدام حضور داشتن، ببینید این شاهدین اصلا قدیم بندر عباس کامرون بود که به پرتغالی یعنی میگو، یعنی یه جوری بطور میگوییه میگو میدونستن و اسمشو این شکلی شما نیستن بیری بندر عباس اونجا هتل کامرون، یعنی از قدیم هنوز این اسم اونجا مونده و اونا اون موقع این طعم این میگو این آبها رو خیلی میپسندیدن. روزگاری که میگو پرورشی نبوده، ایران تنها و عمدترین تولید کننده میگو واسه اسپانیا بوده و خریدارهای اروپایی واسه میگو ایران زردست میشکوندن، بعد میگو پرورشی در تمام دنیا راه افتاد و حضور شما ارشد که خب تنوعش ما انواع محصولات از تو میگو مثلا میگو با سر بدون سر پوسکندر رنگ زده همه مدل‌های مختلف و چیزی که باز میگوی ما بسیار بسیار خاص میکنه این که ما در آبهای یا سواحلی پرورش میدیم که هیچ جور آلودگی نداریم.
بله، آری از بیماری و آلودگی و حتی آنتیبیوتیک هست.
آلودگی مثلا ببینید مثلا من هند رو مثال بزنم، هند توی مزرعه بخری طرف داره برنج کشت میده سمپاچی میکنه مزرعه کنارش میگوه و اون سمت پخش میشه اون ور و خیلی موارد ریجکت یا عوضت کالا از اروپا جاهایی که اتفاق میفته تو میگوه اون یا اصلاف آنتیبیوتیک دارن یا چیزایی دیگه. میگوه ما تو تاپترین لیست دنیا قرار داره به لحاظ کیفیت و حضور شما هست شاید که طعمش بسیار عالیه، کیفیتش بسیار عالیه و حضور شما هست شاید که به لحاظ ترکیب میکروبی شیمیایی مواد خطردار خیلی کلین، خیلی تمیز و عالیه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر علی خطیبی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران، پیرامون این خبر با ما همراهی داشتین. به خدا میسپارمتون.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
سپاسگزارم از همراهیتون با پنجره اقتصاد. ازتون پرسیدیم امروزی که درباره ظرفیت‌های تولید انواع سیم رابط و صراحی صحبت می‌کنیم، شما بگید که از سیم رابط و صراحی ایرانی استفاده می‌کنید یا وارداتی، و ویژگی‌هایی که براتون مهم هست زمان خرید و تهیه سیم رابط یا صراحی برق چه مواردی هست. 912-73-03 نوشتن: سلام، اکثر سیم‌های رابط غیر استاندارد هست، به طور مثال سیم رابط با 4 یا 5 محل مصرف داره ولی پلاتین داخلش خیلی ضعیفه، ظرف مدت کوتاهی حتی بعضی روزها بعضی ها یک روز کار میکنن، یا دو شاخ و مادگی صنعتی ساختن، پلاتین اون حلبی هست. بسیار عالی، اینم نظر این دوست عزیزمون که با ما همراه هستن. مرتضوی تونکابونم با ما همراهن و گفتن که آقای مینایی، خوشبختانه لوازم برق ایرانی در چند سال گذشته کیفیت خوبی برخوردار هستن و صد البته جنس ایرانی تهیه میکنن. شما هم به ما بگید. 30,000-36,37 یه بخشی آماده است، میشنویم.
در سال رشد تولید و مهار تورم با همت صنعتگران کرمانشاهی، صنعت تولیدی انواع سیم رابط و صراحی و محافظ که در صنعت تولیدی سیم و کابل گنجانده شده است، رونق خوبی دارد.
روزانه 2-3 تا تولیدی به سراسر کشور ما ارسال می‌کنیم.
این حاصل فعالیت 150 نیروی متخصص در یک واحد فعال است.
ما سیمی که داریم عایق می‌کنیم، عایق 50 خودنگهداره.
اینجا اولین کارخانه تولید سیم و کابل برق در غرب کشور است که از محصولات دیگرشان میتوان به انواع سیم رابط برق و صراحی و محافظ نیز اشاره کرد.
یکی از بهترین و بزرگترین شرکت‌های تابسازی کشور است. تولید انواع سیم و کابل مس و آلومینیوم با شرکت‌های توزیع برق، پتروشیمی، نفت و گاز در برنامه کاری خودش قرار داده.
در این کارخانه علاوه بر سیم کابل‌های فشار قوی و فشار ضعیف، انواع رابط‌های سیمی و محافظ و چندراهی‌ها تولید می‌شوند.
از عمده محصولات ما نمی‌تونیم کابل‌های خودنگهدار، کابل‌های اس‌سی‌اس‌آر، کابلای زمینی مسی و آلومینیومی نام ببریم.
محصولات تولیدی این کارخانه که چند سالی می شود که رونق خاصی گرفته، یکی از خوشنام ترین محصولات کشور است.
افتخارم اینه که به عنوان یک سندر، یکی از شرخهای سندر این کشور رو به صورت در میارم.
این محصولات به خارج از کشور نیز صادر می شود.
عمده صادرات ما به کشور عراق، بخش کردنشین و عرب نشین هست.
آزمایشگاه کارخانه از آزمایشگاه‌های مادر در کشور محسوب می‌شود.
با استفاده از تجهیزات و امکانات برونزی که داریم، مورد تایید اداره استاندارد است و از همه نقاط ایران نمونه‌های جهت آزمون به شرکت ما ارسال میشه.
در حال حاضر این واحد با 80% ظرفیت کار می‌کنه، اما این روزها به دلیل مشکلات ناشی از تأمین مواد اولیه، کارخانه‌های این صنعت دچار مشکلاتی شدند.
مواد اولیه که از بورس مثل آلومینیوم، مثل مس خریداری میشه، نوسانات قیمت دلار باعث میشه که این قیمت‌ها اینا بالا پایین بره. از یک طرف خود واحدهای تولیدی ما نقدینگی ندارن.
در بعضی از مقاطع میان هر آنچه که باید مواد اولیه بیان تقسیم کنن، بخش صادرات جدا، بخش مصرف داخلی جدا کنن، یک جا با هم صادر میکنن، سبب میشه ما دچار بحران بشیم.
این مشکلات در شرایطی است که مواد اولیه از جمله مس و پی وی سی در داخل کشور تولید میشوند.
یکی از راه حل‌های بسیار منطقی که در همه کشورها ازش استفاده میشه اینه که بانک ها معمولا به کمک تولید کننده میان، نه این شکلی که ما الان تو کشورمون داریم. شاید ارتباط بین بانک و صنعت هنوز اون ارتباط منطقی نیست و همکاران ما با بهره های بالا خیلی براشون سخته.
در شرایط همین تحریم ظالمانه که هستیم، اینقدر صنعت سیم و کاب به خودش متکی خودکفاست که نیازی نداریم که از خارج جنسی وارد بشه. مس با آلومینیوم به موقع عرضه بشه با قیمت مطلوب، خریداران ما هم توانایی خرید داشته باشن، به شکر خدا مشکلی نخواهیم داشت.
حمایت از تولیدات صادرات محور این قبیل از واحدهای صنعتی به جای خام فروشی مواد اولیه مورد نیاز آنها و پرداخت تسهیلات مناسب، بازار تولیدات در این صنایع را رونق بیشتری خواهد داشت. با توجه به اینکه این صنعت مهمان یکی از مهمترین بخش‌ها در انتقال انرژی الکتریکی محسوب می‌شود، رفع چالش‌ها و مشکلات این مجموعه‌ها می‌تواند آهنگ رشد تولید و توسعه اقتصادی در صنعت برق را گسترش دهد. حال سوال اینجاست، با این پتانسیل تولید و خودکفایی چرا همچنان واردات این قبیل محصولات را شاهدیم؟
بسیار عالی، این بخش رو شنیدیم، اهمیت فراوون به سامان بخشی و توسعه تولید کننده هایی که اینطور هستن، مثل همین واحد تولیدی مجتمعی که شاهدش بودیم در غرب کشور، حمایت بشه از تولیدات صادرات محور. اما یه سوالی هم انتهای این بخش بود که چرا واردات رو شاهد هستیم. خودم موافق هستم و نظرم بر این هست که واردات رو شاهد باشیم، اما تولید ایرانی هم کیفیتش بالا بره، نه به این منظر که جلوی واردات گرفته بشه، محصولی که در کشور تولید میشه کیفیتش به امان خدا رها بشه. بسیار خوب، بریم سراغ پیامکایی که شما عزیزان پاسخ ما رو دادیم. پرسیدم که سیم رابط و سه‌راهی برقی که استفاده میکنید ایرانی هست یا وارداتی. 912-19-17 که خودشون رو معرفی نکردن گفتن به نظرم سیم رابط ایرانی خیلی بهتر از وارداتی چینی هست، چرا که بازرگان ایرانی برای رقابت مجبور از کیفیت کالا کم نظر، ایرانی ها خیلی بهتر هستن، اگر هم شرکتی باشه ضمانت دارن. حتما بحث ضمانت نامه جزو سوالاتم وقتی که ارتباط گرفتیم میپرسم. آقای سیروس از احفاظ پیامک بسیار طولانی رو نوشتن، گفتن سه‌راهی و مشابه کلا محصولات خانگی هستن در چند نوع تایمری ها، زماندارا که محافظ هستن، خوبن. سه‌راهی ساده محصولاتی با کیفیت و درباره حالا شاسی اتصالش هم مثل اون دوستی که گفته بود که بحث پلاتینو مطرح کرده بود با مشکل روبرو هستن، ایشون هم نظرشون بر همین مورد. آقای رحیم اخوان هم از آمل با ما همراه هستند و یه بخشی گفتن کیفیت عالی، بعد گفتن دو سر سیم زود قطع میشه نداره، نمیدونم واضح‌تر بنویسن آقای رحیم اخوان، متشکر میشم. شما هم با ما همراه باشین از طریق ارسال پیامک به 30036-37 درباره استابلایزرها محافظ برق و سه‌راهی پرسش خواهم کرد به موقعش که با تولید کننده سیم رابط و سه‌راهی برق همراه شدین. بخش دیگری آماده است، بشنویم.
سیم رابط و سه‌راهی. سلام، خوبه؟ این خسته نباشید آقا. شما سه‌راهی هم داری؟ ایرانی خارجی؟
ایرانی خارجی.
خارجی مال کدوم کشور؟ چین؟
چین.
آقا من علاقمند هستم، گزارشگر رادیو اقتصادی، برنامه داریم به نام پنجره اقتصاد، موضوعمون در مورد سرایه. یه دو دقیقه میتونیم صحبت کنیم؟ سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب شما؟
تشکر.
تعجب کردی یه گزارشگر اومد تو مغازتون؟
بله.
کردین مشتری آوردین پایین که معرفی کنی.
خوش.
اولین چیزی که آوردید برام یه قوطی بود، سرایه بود، درسته؟
بله.
چی بود این؟ توضیح میدین؟
سرایه خارجی.
چینی بود.
چینیه. بله.
بعد اینا واردات مستقیم یا غیر مستقیم؟
واردات غیر مستقیم.
غیر مستقیم. کمه؟ زیاده تو بازار؟
نمیدونم دقیق.
آقا از ایرانی بگید، ایرانی کیفیتشون چطوره؟
خوبه، کیفیتشون خوبه، ضمانت داره، کار ایرانه، کارگر ایرانی نون میخوره.
و اینکه قیمتش چطوره در مقایسه با خارجی؟ ارزونه؟ گرونتره؟ قابل رقابته؟
بالاخره نسبت به متریالی که داده میشه قیمت گذاری میشه.
گرونتره یعنی؟
گرونتره نسبت.
ایرانی سرایی چنده؟
داره از همه قیمت داره، از 500 تومان داره به بالا.
الان این قرمزه چند؟
این 400 تومان.
400 تا. آقا توی سرایی چی مهمه که میگن این سرایی با کیفیته؟
سرایی جنسش مهمه دیگه، مغزش چینی باشه، کابلش ضخیم باشه.
مخصوص شما یه نماره میشون تولید کنیم؟
چرا هستش، ایرانیش هم هست.
خب اونا که مغزشو ما تولید نمی کنیم چینیان، با اونی که ما تولید میکنیم فرقش چیه؟
نه، اونا مدلش فرق میکنه، هم جنسش فرق میکنه، هم مدلش فرق میکنه، هم کیفیتش فرق میکنه، فرم روش فرق میکنه.
بسته بندی ایرانی چطوره؟
خوبه، بد نیست.
آقا بیشتر ایرانی میبرن مشتری یا خارجی؟
ایرانی میبرن.
ایرانی. خودتونم که ایرانی همه جوری پیشنهاد میکنی؟
نه، ما ایرانی میبریم، ایرانی هم پیشنهاد میکنی.
خیلی متشکرم ازتون. ممنونم، درود بر شما شنوندگان عزیز. از این مغازه خارج میشیم میریم سراغ یک مغازه دیگر، فکر کنم چون واردات غیر مستقیم بود خیلی نمیخواستن در مورد صحبت کنن. بریم. آها سلام، خوبی؟ خسته نباشید.
سلام.
خوبی؟ خسته نباشید. شما سراحی سیم هم دارین درسته؟
بله.
من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد، یه سوال بپرسم. یه مغازه رفتم گفت سراحی ها واردات غیر مستقیمن، زیاده میزنش یا کمه؟
ببینین خیلی کمه، یعنی بیشتر برای این که بخوان سراحی یا حالا سیم رابط قیمت مناسبی بیفته از چین کلشو وارد میکنن،
هم غیر مستقیم یا مستقیم؟
مستقیم، هم بردشو هم قطعاتشو. ولی بیشتر
غیر مستقیم ها،
نه مستقیم هم وارد میکنه.
پس هر دوش هست.
هر دوش هست. و بیشتر چیزی که الان هست، مثلا بسیاری از این برند ایرانی معروف بردشون رو باز از داخل چین میارن، ولی قطعات و مواد اولیه‌شون از داخل ایران میگیرن، حالا مونتاژ میکنن.
بعد کدومشون قیمتشون به صرف است؟ اینایی که
قطعا اینایی که میارن چینی میارن، از چین میارن، مستقیم یا غیر مستقیم قاشق میارن.
و این که بیشتر مشتری ها اونا رو پس اگه شما پیشنهاد بده اونا رو میبرن دیگه.
خب باید ببینیم که مشتری چه نوع جنسی میخواد. جنسی
گارانتی که... هم که ندارن وقتی خواهد شاخت.
نه دیگه گارانتی نه. جنس گارانتی ندار میخواد اونو باید ببره، جنس با کیفیت و گارانتی دار میخواد باید ایرانی ببره.
آقا خیلی متشکرم، ممنونم، درود بر شما. این هم از موضوع امروز.
این هم از گزارش امروز پنجره اقتصاد که تقدیم حضورتون شد. میگفت این فرد فروشنده که کیفیت چینی بهتر هست، توی گزارش شنیدیم. بسیار خوب، بریم با یک تولید کننده صحبت بکنیم. آقای مهندس جواد برقی، تولید کننده لوازم روشنایی و محافظ برق و ملزومات. آقای برقی سلام به شما.
سلام عزیز من،
متشکرم که همراهین با رادیو اقتصاد. سلامت باشین. بخشای این گزارش رو میشنیدین آقای برقی درسته؟
بله، چند تا از صحبتاشونو که اصلا درست نبود من شنیدم.
خب فکر میکنم همون درست نبود بحث کیفیت چینی بهتر هست تو گزارش گفتن. این همون یکی از بخشایی که درست نبود همین بود درسته؟
بله.
درباره شما بفرمایین آقای برقی.
ببینید این کالایی که از چین میاد اگر از طریق گمرک درست بیاد قطعا نمیتونه وارد کشور بشه. یعنی اینا حتما از یک از این مرزا یا به صورت قاچاق میان، چون از هیچ کدوم از این کالاهای تو را اولا که چی محافظ نداره، دوراهی سراهی داره.
اها.
اون کابلاش که سرشه که همش آهنه، خود متریالش هم ارزونیش به خاطر اینه که توش آهنه، همه مشکلاتی که توی این دوشاخه ها تو خونه ها آتش سوزی ها ازاد پیش میاد به خاطر همین موادیه که تو اینا کار شده. مثلا موادی که باید روی این سرای دورایی ها باشه و استاندارد ایران تاییدش کنه باید پلی‌کربنات باشه. اینا بیشتر برم دارم پیپه و ایدیس و هر چی هست که در درجه پایین آتش میگیره کار میکنن و اینا که نمیزنن میارن تا به خاطر قیمت.
یعنی میفرمایی که قاچاق هست آقای برقی؟
90% اگر از طریق گمرک بیاد امکان ورود نداره.
آها، چون استانداردهای ایران رو
استاندارد ایران بسیار استاندارد سختگیرانه ایه و اصلا چین استانداردش پای ایران نمیرسه.
درست.
اگه خودش مثلا از ایران به سفارش نداده باشن که و نمیتونن هم بده، اونا نمیکنن. چون اینجورا قیمت بالا در میاد نمیتونن
به صرفه نیست.
بله بله
درسته. خب حالا فرموده این که خب این آتشی که میگیره و مشکلاتی که حالا آب میشه زود میشه اینا به خاطر همین هست، اینا رو برای کشور خودشون تولید میکنن.
همه شنوندگان عزیز شما دیدن اغلب این سرایی های قلمبه و اینا هست که میزنن 3 تا 4 تا برق هم ازش میگیرن.
آره.
همه شون هم جلوش سیاه شده سوخته یا آب شده یا یه جوری به طور عام تو همه خونه ها هست.
خب میپرسم اینا رو برای کجا تولید میکنن؟ برای کشور خودشون، یعنی دارن از اینا استفاده میکنن؟
اینا بیشتر میتونن به کشورهای مثل افغانستان و پاکستان و البته به ایران هم. ایران چیز بزرگی براشون،
بازار بزرگی،
بازار خیلی بزرگی براشون، ولی از طریق قاچاق میدن به ایران.
پس یعنی اگر از طریق گمرک بیاد
خود ایرانی هم تولید میکنن، خود ایرانی هم تولید میکنن که استاندارد ندارن، یعنی از اون زیر پلیان و الا یه داره استاندارد متوجه بشه قطعا نمیذاره تولید کنن.
درسته، همه که اینطور نیست دیگه، یه تعداد محدود زیر پلی داره،
یه تعدادی تولید کننده های خوب هن که طبق استاندارد تولید میکنن و یه تعدادی هم هستن که نه زیر پلی هن.
خب آقای برقی بخوایم یه قیاسی انج...